مسائل سه استاد شروع گشتی لیست ده 93 صفحه 206 فین قلت ابتدای صفحه.
با علم اجمالی شما علم اجمالی دارید یا اون پول حرامه یا کتابه. یکی از اقرارها درست بود دیگه، یکیش باطل بود. و کما لو قال القائل فی مقام الاقرار هازال زیدن، بعد بگه بند امرن تعقیب الاقرار به ما ینافی، تو کتاب اقرارم خوندید، فان الحاکم یأخذ المال لزیدن، قاضی میگه باید اون مال رو بدی به زید و قیمته لامرن، قیمت چم باید بدی به امر. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، هر دو اقرار رو نافذ قرار میدن، اونم به این نحو، ما ان احدهما اخذ بالمال بالباطل. چطوری حاکم حکم به هر دو میکنه؟ احد این دو اخذ، اخذ مال به باطله. علم اجمالی داریم که از اقرارها باطله. و کذار از خارج گفتیم، اگر احیانا این کتابه و اون پول هر دو رسید دست شما، شما علم اجمالی دارید یا پوله براتون حرامه یا کتابه. یکیش از غیر مالک رسیده به شما، از من مقر، از من مقر که غیر که مالک واقعی منم، از غیر مالک نه، دوتا مقرره، او دوتا مقرره یکیشون مالک نیستن. شما اینا رو هر دو رو میگیرید، علم دارید بعضی از این مأخوذ مال غیر، غیر من مقر. و کذا یجوز للثالث ان یأخذ المال من زید و قیمته من ید امرن، مع علم اون ثالث به ان احد الاخذین تصرف فی مال غیر، این غیر میشه خود مقر، این غیره خود مقره، بدون اذن او تصرف در مال اوست، بدون اذن او. ولو قال، مثال دیگه، ولو قال هازال زیدن بل امرن بل خالدن، میگن بعد او کتاب رو بدی به مقرره اول، برای دوتای بعدی هم پولش رو بدی، حیث انه یقرم لکل من امرن و خالدن تمام الخیمه، مع ان حکم الحاکم به اشتغال ذمتی به قیمتین مخالف للواقع قطعا. بالاخره او کتابه، البته یا مال زید یا مال امر یا مال بکره، مال یک از دوتا است، اما پول کتابه مال هیچ کدوم نیست. میگید به اولی خود کتاب رو بده، به دومی پولش رو بده، به سومی پولش رو بده، مثل همون قبلی. و ایو فرقن، دقت کنید اینجاش خیلی جالب میشه مطلب، و ایو فرقن بین قوله اقرار العقلاء علی انفسهم جائزان و بین ادلت حل ما لم یعرف کونه حرامن. میگه چطوری اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون رو نسبت به تمام اطراف نافذ میدونید؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام به عینه رو نسبت به کل اطراف معلوم به اجمال نافذ نمیدونید. خیلی دقت کنید. خب این روایت میگه اقرار العقلاء علی انفسهم جائزه. شما در مورد این مقرری که در حق دو نفر سه نفر نسبت به یک عین اقرار میکنه و میدونید اقرارش نسبت به بعضی، نسبت به مازاد برای یکی، میدونید دروغه، اقرار العقلاء در حق هر سه جاری میکنید، میگید در حق اینم نافذ، اونم نافذ، اونم نافذ، وای که میدونید بعضی از اقرارها باطل. خب کل شیء انک طائر حتی تعلم انه قذر به عینه، نجسون به عینه، حتی تعلم انه حرامون به عینه، نسبت به تمام اطراف علم اجباری اجراش کنه چی میشه؟ میگه چه فرق است بین اقرار العقلاء علی انفسهم جایزون که در تمام اطراف علم اجباری پیادهش میکنی و بین ادله حل ما لم یعرف قول حراما حتی ان الاول یعم عن اقرارین المعلوم مخالفت احد مال الواقع و الثانی لا یعم الشیئین المعلوم حرمت احد مال. زوی فرازش خیلی محکم میکنه حرفو، میگه چه فرق است بین اینا که اولی شامل اقرارینی که علم اجمالی دارید به کذب یکیش میشه، دومی شامل شیئینی که علم اجمالی دارید به حرمت یکیش نمیشه. بذارید اینجوری بگیم، شما شیخ میگفتید که اجتنب عن الخمر را داریم، اینجوری بگیم محکمتر میشه، اجتنب عن الخمر را داریم، نمیشود دو تا لیوان یکیش خمره شارع به ما بگه هر دو رو میشه بخوری، این اذن در خوردن خمره. میگیم خب التصرف فی مال غیر بغیر اذنه هم داریم، مثل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن مال غیر، هر دو رو داریم. این کتاب با اون پول که از این مقرر له و اون مقرر له اومد دست من میدونم یکیش مال غیره، اشترم از مال غیر الان متوجه منه، چطوری شارع اجازه داده هر دو رو بگیرم بخورم؟ بگید اجازه ظاهریست، بگید خب در اون یکی بگید طهارت ظاهری، ایو فرقم حساب با این حساب محکم میشه. و بدتر بگم اونم نمیدونید، اونم احتماله. حالا اگر بگید این دو مال که با هم رسید توی اوائل رسائل یادتونه اینجوری مثال میزدن، اگر این کتاب را گرفتم اون پولشم از اویه که اومد دست من رفتم این دوتا رو دادم، این کتابه رو و این پوله رو گذاشتم رو هم، یه فرش خریدم، این فرشه رو علم تفصیلی دارم، بعضیش مال غیره، این فرشه رو علم تفصیلی دارم، نمیشه روش نماز بخونی، برای دیگه مباح نیست. در این حال علم تفصیلی متوازی از علم اجباری، در این حال میگن جایز روش نماز بخونی، در خوردنی باشه اون چه خریدی با این دو میشه اونو بخوری. با این پاراگراف خیلی مطلب رو محکم میکنه در این قول که جدید و کذالک لو تدا یا اینن فی موضع ان یحکم به تنصیفه ما به تنصیفه ها بینه ما. خاطرتونه دیگه، اینم در اول کتاب گفته بود، یک خانه ایه، یک خانه ای، زید و عمر هر دو تو اون خانه میشینن، هر دو شد، یا بگید هیچ کدوم نمیشینن، هر دو بیرونن، یا بعد هیچ کدوم ید نداشته باشن یا هر دو داشته باشن، چون اگر یکی ید داره یکی نداره، ای بگه مال منه او بگه مال منه، حکم میشه به اونی که ید داره، بگه اونی که ید داره مالک اویه، تنصیف نمیشه. اما اگر هر دو فاقد ید بودن یا هر دو ذل ید بودن، ای میگه همه این خانه مال منه، او میگه همش مال منه، قاضی میگه خب مال هر دو تو، تنصیف. خب این تنصیف مخالفت با علم اجمالیه، ما میدونیم اینا یکیشون دروغ میگن اگر هر دو دروغ نگن، اگر هر دو دروغ نگن یکیشون دروغ میگه، چطوری حکم به تنصیف میکنی؟ فذلک لو تدا یا عیناً فی موضعٍ، ادعا کنن دو نفر عین را در موردی، حکم میشود به تنصیف اون عین بینهما، ادعا که میکنن نمیگن نصفش ما، میگن همش، این میگه همش مال منه، اون میگه همش مال منه، قاضی میگه خب تنصیف کنه با علم به انها اون عین لیست الا لاحدهما، یعنی علم اجمالی داریم، یکی دروغ میگه، اگر هر دو دروغ نگن یکیشون دروغ میگه، چطوره حکم به تنسیف میکنیم؟ ادامهش هم دیگه میتونید بگید حکم به تنسیف میشه، ادامهش هم تو اوائل میگفت این خانه میشه نصفش مال این، نصفش مال اون. حالا اینا هر دو میرن این خانه رو میفروشن، میفروشنش، اون نفری میخره میدونه این خانه به صورت مشاع، بعض مشاع او ملک غیره، توی خانه نمیشه نماز خوند. علم تفصیلی داره که این خانه مباح نیست، با این که میگن میتونه نماز بکنه. ایو فرقه نه پاراگراف قبلی اینجا میاد. و ذکر و ایزن فی باب صلح، این مثال بازم خوندید اوائل کتاب، لو کان لأحد المودعین یا مودعین درهمان ولل آخره درهمان، من یک درهمی شما دو تا یک درهمی، ودیعه گذاشتیم پیش زید، زیدم یه درهمها رو گرفت همه رو گذاشت داخل کاسه ای برد تو خونش، ودیعه اینا رو قاطی کرد، همش درهمه دیگه فرق نمیکنه، بذار همه رو میذاره یه جا میبره تو خونش، یکی از درهمها تلف بشه بدون افراط و تفریط ودیعه گیرنده. اگر ودیعه گیرنده افراط و تفریط کرده، خب باید یه ودیعه از جیبش بذاره، دو درهم شما رو بده یکی منم بده، مشکلی نیست. اما اگر او افراط و تفریط نکرده باشه، یک درهم تلف شده باشه، من میگم اون درهم تلف شده یکی از دو درهم شماست، شما میگید او یک درهم تلف شده یک درهم تویه، دو درهم من هست، وقتی برن پیش قاضی، قاضی میگه باید صلح کنید به اینکه درهم بر هر دو حساب بشه، او دو درهم باقی مونده نیم درهمش مال صاحب یک درهم میشه، یک و نیم درهمش مال صاحب دو درهم میشه. با اینکه علم اجمالی دارید درهم تلف شده یا از صاحب یک درهمه، از صاحب دو درهم چیزی تلف نشده، یا از صاحب دو درهمه، از صاحب یک درهم چیزی تلف نشده، با این علم اجمالی مخالفت میشه، حکم میشه به تنسیف تالف علیه ما. لو کان لأحد المودعین یا مودعین درهمی و برای دیگری دو درهم، فتلف عند الودعی احد الدراهم، یک از سه درهم پیش ودعی تلف بشود، فانه یقسم احد الدرهمین الباقیین بین المالکین، دو درهم باقی مونده، یکیش مال صاحب یک درهم، صاحب دو درهم، یکی دیگرش تنسیق، تقسیم میشود احد الدرهمین باقیین بین مالکین، یعنی تلف بر هر دو حساب میشه. با علم اجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الی غیر صاحبه، علم اجمالی داریم دفع احد النصفین دفع مال به غیر صاحب واقعیشه، میدونیم درهم تلف شده یا از صاحب دو درهمه یا از صاحب یک درهمه، اینا همه میشه مخالفت با علم اجمالی، که گاهی سر از مخالفت با علم تفصیلی در می آورد، خوندید اول کتاب دید همینا رو یکم دیگه کشش بدیم میشه مخالفت با علم تفصیلی، المتولد من العلم الاجمالی، وقتی خیلی بدتر میشه، شارع اذن در معصیت در موارد علم تفصیلیش داده، شما علم اجمالیشو میگید ممکن نیست اذن بده، این اذنهاش اینا حتی گاهی منجر به اذن در معصیت با علم تفصیلی هم میشه. همین مثال اخیر یادتونه، میگفت اون درهمی که حکم میشه به تنسیف بین این دو ودعی، بین این دو مودع، دو ودیع گذار، دو مودع، اگر این درهم منتقل بشه به ثالثی، اینا رفتن اون درهم مشترک رو دادن به لبنیاتی، یک سطل ماست گرفتن، اون صاحب لبنیاتی علم تفصیلی داره که این درهم گرفته بعضش مال غیره، از مالک واقعی به منتقل نشد و باید حکم مال مجهول المالک رو داشته باشه یا حکم مال غیر را داشته باشه اگر غیر رو میشناسه. ما که نداره باید تصرف نکنم که جایز تره. صلح قهریه، یعنی حاکم اینجوری حکم میکنه اینا بخوان و نخوان این میشه صلح قهری. شیخ تو اول جلدیه کم میگفتی صلح قهری حکم حکومتیه قاضی. و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع او الثمن و حکم به تخالف و انفساخ البیع. اینا توضیحش رو خوندید. بیعی بین من و شما واقع شده، من میگم مبیع، در ثمن اختلاف نداریم، ثمن 10 دینار بود، من میگم مبیع فرش بود، شما میگید مبیع کتاب بود، شما میگید اون چه که از من خریدی به 10 دینار کتابه بود، من میگم او فرشه بود. خب اینجا جای تحالفه دیگه، هر کدام هم مدعی هم هم منکر هم جای تحالف. بعد از تحالف حکم میشه به انفساخ عقد، حکم حکومتی قاضی ها. قاضی میگه عقد باطله، شما باید کتابتون و فرشتون رو وردارید، پول منم پس بدید. بعد از تحالف، خب این حکم حکومتیه، ما که میدونیم این پول مال شما شده، اما در برابر کتاب و اما در برابر فرش، علم اجمالی دارم در برابر یکی از این دو، این پول مال شما شده، مال من دیگه نیست، من این پول رو میگیرم. قاضی حکم میکنه پول رو بده به این خریدار، پولش رو پس بده. این پول که ملک من نیست، این ملک شماست. میدونید دیگه احکام حکومتی واقع رو عوض نمی کنه. احکام حکومتی برای فیصله دادن مخاصمات در دنیا، واقع رو خود طرفین میدونن و خدای خودشون. دو نفر که ادعا میکنن فرش رو میگه مال من و اون میگه مال منه، یکیشون بیانه داره حکم میکنن به نفع ذل بیانه میشه مال او، واقعا که مال او نمیشه، برای رفع خصومت میگیم هم مال اوست. احکام طبق معیار هاست برای رفع خصومت. اینجا هم که قاضی میگه بی باطل، تو ثمن تو بردار برو، فرش و کتاب هر دو رو بده به فروشنده بره اونم پیکارش، این مخالف با علم اجمالی است که خود قاضی داره که این پوله مال بایع شده، اما در مقابل کتاب و اما در مقابل فرش. چطوری به مشتری میگه پول تو بردار برو؟ و کذا لو اختلف المتبایعان در مبیع، مثالی زدی، من میگم مبیع فرش بود، شما میگه کتاب بود. اول ثمن، این فرش رو من از شما خریدم، شما میگید ثمنش 100 دینار بود، من میگم 1000 درهم بود ثمن. اختلاف کنیم در ثمن، قدر مشترکم وجود نداشته باشه، من میگم درهم بود، شما میگید دینار بود، حکم به تحالف بشه، من درهم دینارم رو بر میدارم میرم، شما فرشتون رو بر میدارید میرید. و حکم به تحالف و انفساخ البیع، فانه یلزم مخالفت علم اجمالی، چون قاضی میدونه این پوله مال فروشنده شده یا در مقابل فرش یا در مقابل کتاب. چطوری به من میگه پول تو برده برو؟ پول من نیست. بله تفصیلی فی بعض الفروض که عرض کردم، یک مقدار اینا کش پیدا کنه منجر به علم تفصیلی میشه، اول کتاب خفته بود کمال لایق. این اشکال و اون ایو فرقن وسط صفحه قبرم زمینه کنید، مطلب خیلی شفافتر میشه. قلتو، حالا ایشون شروع میکنه به جواب، اولین جواب، جواب از شبه غیر محصوره، حالا حواله میده به بند، میگه راجع به شبه غیر محصوره که جایز هست ارتکاب همه اطراف، اینو بحثش رو بعدا خواهیم گفت، اما الان یک اشاره اینو کنیم چون بحثش خیلی بعده، 50 صفحه بعد میشه. یک اشاره ای بکنیم اینو، چون تو بحث جوائز و سلطان تو مکاسب هم خوندید، مکاسب محرمه، بحث جوائز و سلطان این نکته رو گفته بود اونجا. در اطراف علم اجمالی شبه غیر محصوره جائز ارتکاب این طرف اون طرف اون طرف، اگرم احیانا منتهی شد به آخرین طرف، آخرین طرف رو میتونی مرتکب شی. جهتش چیه؟ مختصرا اینه، میگن در اطراف علم اجمالی برای اینکه علم منجز بشه شرطش اینه که رو هر طرفی که شما دست بذارید، رو هر طرفی، لو فرض ان الحرام المعلوم بالاجمال هو ذلك، تکلیف شما به اجتناب از او جا داشته باشه. لغو نباشه. ببینید دو تا لیوان هست پیش من، میدونم یکیش نجسته. اگر فرض کنید سمت راستی نجسته، فرض الان که نمیدونیم، بنا بذاریم سمت راستی نجسته، جا داره آمر مولا به من بگه از این اجتناب. چرا؟ چرا جا داره؟ چون در دسترسمه، میتونم بردارم بخورم. میگه نخور. اگر فرض کنیم نجس یکی دیگه باشه، اونم همینجور میگه اینو بگه اینو نخور، جا داره. شرط در اطراف علم اجمالی برای تنجیز علم اجمالی این که هر طرف از اطراف اگر فرض بشود که واقع همویه، تکلیف جا داشته باشه. لذا بر همین اساس میگن در شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره ای که بعض اطراف از اطلاع خارجه، ارتکاب جایزه. چرا؟ چون این شرط اونجا محقق نیست. دو تا فرش، یکیش اینجا یکیش تو لندن، علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون. او فرش در اونجا اگر فرض کنیم نجسه واقعی او باشه، الان قبیح به من بگن از او اجتناب کن، او چه ربطی به من داره؟ برای تکلیف ابتلا شرطه، او مبتلا به من نیست. شخص رو نسبت به امور غیر مبتلا به تکلیف کنید قبیحه. امور غیر مقدوره تکلیف بکنی قبیحه. او فرش در اونجا چه ربطی به من داره که الان به من بگن از او اشتراف کن؟ تکلیف مرا به او قبیحه، پس تکلیف نسبت به او نیست. این فرش اینجا میشه شک بدوی، مشکوک به شک بدوی، ارتکابش جایزه. تو اطراف علم اجمالی شبه غیر محصوره، شبه محصوره بعض اطراف از ابتلا خارج اینجوریه. لذا اونجا شما میتونید در شبه غیر محصوره هم همینجوره، چون در شبه غیر محصوره همه اطراف که مبتلا به شما نیست، اگر همه مبتلا به باشه که محصوره حساب میشه. پس نسبت به بعض اطراف شما تکلیف ندارید، نسبت به اون بقیه هم شبه بدویه میشه، میتونی مرتکب بشی. اگر احیانا روزگاری اون اطراف خارج از ابتلا هم مبتلا به شما شد، رسیدید به فرد آخر، اونم الان دیگه شکش بدویه، از اول تکلیف منجز نبوده، میشه جایز. قلت اما شبهت غیر المحصوره فسیجی و وجه و جواز المخالفت فیها، که اجمالا اینه. و اما الحاکم دیگه، حالا مثالای دیگر رو مخواد در یک دستبندی دو دستشون کنه، در یک سری موارد حساب حکم قاضی و حکومتیه، یک سری موارد حساب حکم حکومتی نیست، این از هم جدا کنه انشاءالله یک جای من رو بعدم کنه.